ساعت 22 مهمان رادیو فردا هستید. چهارشنبه 11 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 31 ماه ژانویه سال 2024 میلادی است. سلام گرم همه ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. الهی روانشاد هستم. میزبانی و همراهی با شما را در 30 دقیقه پیش رو بر عهده دارم، اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ چیزی که هیچ چیز، هیچ وقت و هیچ کجا بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها، اونها رو بشنویم از همکار خوبم وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. چین موفق شد در زمینه صادرات خودرو از ژاپن به عنوان بزرگترین صادرکننده خودرو در جهان پیشی بگیرد. بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده در روز چهارشنبه، علت موفقیت چین در زمینه صادرات بیشتر خودرو پیشتاز شدن این کشور در زمینه صادرات خودروهای برقی بوده است. شرکت‌های چینی تولید خودروی برقی با کمک حمایت قوی دولت در ماه‌های اخیر رقبای معتبرتری مانند جنرال موتورز، فولکس واگن و تویوتا را پشت سر گذاشتند و بر اساس اخبار منتشر شده شرکت BYD در سه‌ماهه چهارم سال 2023 حتی رکورد فروش بیشترین تعداد خودروهای تمام الکتریکی را از تسلا ربود. این در حالی است که قول‌های ژاپنی خودروسازی مانند تویوتا و نیسان در زمینه تولید خودروهای برقی بسیار محتاط‌تر از همتایان چینی خود عمل کرده و در عوض بیشتر در زمینه مدل‌های دوگان سوز فعالیت داشتند. روز چهارشنبه هزاران کشاورز و دامدار در اعتراض به وضعیت معیشتی خود شاهراهای اصلی در بلژیک، فرانسه و ایتالیا را مسدود کردند. کشاورزان و دامداران معترض با صدها تراکتور راه‌های ارتباطی شهرهای بزرگ اروپا را بستند و رفت آمد صدها هزار نفر از شهروندان و حمل و نقل زمینی با اختلال روبرو شد. کشاورزان در آلمان، اسپانیا و چند کشور دیگر نیز اعلام کردند که به این کارزار اعتراضی می‌پیوندند. خرید ارزان محصولات کشاورزان و دامداران از طرف دولت‌ها و شرکت‌ها، قوانین دست و پاگیر و پیچیده و رقابت ناسالم با کشورهای غیر اروپایی از جمله موارد اعتراضی اتحادیه‌های صنفی کشاورزان و دامداران اروپایی است. دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه به همه کارفرمایان بخش‌های دولتی و خصوصی در استان هشدار داد که به کارگیری اتباع افغان پیگرد قانونی خواهد داشت. به گزارش اینا، حمیدرضا کریمی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اضافه کرد از سالهای دور به واسطه وجود چالش بزرگ بیکاری در کرمانشاه، ورود این دست از اتباع و به کارگیری آنها در این استان ممنوع شده است. پیش از این در آذر ماه رسانه‌های ایران اعلام کرده بودند که اقامت اتباع افغانستان در 16 استان از جمله آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، گیلان، مازندران و سیستان و بلوچستان ممنوع شده. حضور اتباع افغان در ایران طی ماه‌های اخیر به شدت بحث برانگیز شده و محدودیت‌های نیز برای آنها اعمال شده است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف 15 تن مواد غذایی احتکار شده در یک انبار خبر داد. به گفته مهدی هاشمی در این انبار که در محدوده شاه آباد قرار دارد، 3500 کیلوگرم قند، 2000 کیلو چای و 10 تن برنج هندی کشف شده. ارزش مواد غذایی احتکار شده بیش از 10 میلیارد ریال برآورد شده و در این رابطه یک نفر نیز دستگیر شده. با افزایش قیمت مواد غذایی و عدم کنترل قیمت‌ها از طرف دولت، احتکار مواد غذایی در ابعاد گسترده نیز افزایش یافته که به بالا رفتن بیشتر قیمت‌ها منجر شده است. و اتحادیه اروپا در نظر دارد برای حفاظت از کشتی‌های تجاری در دریای سرخ، بخشی از ناوهای جنگی و هواپیماهای نظامی خود را به منطقه اعزام کند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه و پیش از نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا گفت مأموریت این گروه در اواسط ماه فوریه آغاز می‌شود. 7 کشور عضو این اتحادیه از جمله فرانسه، آلمان، ایتالیا و یونان از اعضای این نیروی نظامی ویژه هستند. آقای بورل تاکید کرده که مأموریت این گروه تنها حفاظت دریایی و هوایی از کشتی‌های تجاری است و در حمله به مواضع حوثی‌ها نقشی نخواهند داشت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق اعلام کرده حملاتش به نیروهای آمریکایی را متوقف می‌کند. دستور پشت دستور برای کاهش رشد نقدینگی، دیروز علی خامنه‌ای دستور داد، امروز ابراهیم رئیسی.
میده حالا اگر نقدینگی کم شده، صفر شده، منفی شده یا هر اتفاق مثبت دیگری در اقتصاد رخ داده که آقایون مدعی هستن، اما در حوزه معیشت مردم فقر هر روز و هر روز داره عمیق‌تر میشه و اون چهره زشت خودش رو بیشتر نشون میده.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار است، اعلام کرده حملاتش به نیروهای آمریکایی را متوقف کرده است. بیانیه این گروه شبه نظامی در حالی منتشر شد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که واشنگتن تصمیم خود را درباره نوع واکنشش به کشته شدن سه سرباز آمریکایی در اردن گرفته است. سیاوش سعادتیان و گزارشی در این باره.
در اقدامی غیر منتظره، یکی از گروه‌های شبه نظامی عراقی مرتبط با ایران از توقف عملیات نظامی علیه مواضع ایالات متحده در منطقه خبر داد. ابو حسین الحمیداوی، دبیر کل کتائب حزب الله، با انتشار بیانیه‌ای در پیامرسان تلگرام خبر داد که نیروهای این گروه به دلیل آنچه ممانعت از شرمندگی دولت عراق خوانده شده، عملیاتی علیه نیروهای آمریکایی انجام نخواهند داد. این اولین باری است که این گروه شبه نظامی به صورت علنی از توقف عملیات علیه مواضع ایالات متحده خبر می‌دهد. روز یکشنبه در حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی در مرز عراق و اردن، سه نیروی نظامی آمریکایی کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون احتمال داده که کتائب حزب الله مسئول این حمله باشد. ساعتی پیش از بیانیه کتائب حزب الله، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به خبرنگاران در واشنگتن گفت که درباره نحوه پاسخ به کشته شدن سربازان آمریکایی تصمیمش را گرفته است. آقای بایدن درباره نقش ایران در این حمله گفت:
من اونها رو در زمینه تسلیح کردن افرادی که این حمله رو انجام دادن مسئول میدونم.
گروه موسوم به مقاومت اسلامی عراق شامل کتائب حزب الله، حرکت نجبا و دیگر گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. به غیر از کتائب حزب الله، گروه‌های شبه نظامی دیگر عراقی در زمینه توقف حمله به مواضع آمریکا اظهار نظری نکردند. در ایالات متحده شماری از سیاستمداران از جمله نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره خواستار پاسخ مستقیم واشنگتن به تهران شده بودند. با این حال جو بایدن میگوید به دنبال شعله‌ور شدن آتش جنگ در منطقه نیست.
فکر نمی‌کنم که ما به یک جنگ گسترده‌تر در منطقه نیاز داریم. این موضوعی نیست که من دنبال اون باشم.
در ایران حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه به آمریکا هشدار داد که ایران به گفته او تهدیدات ایالات متحده را بدون پاسخ نخواهد گذاشت. یک روز پیشتر سعید ایروانی، نماینده ایران در سازمان ملل، گفته بود که جمهوری اسلامی به دنبال جنگ نیست، اما به گفته او از جنگ هراسی ندارد. شماری از رسانه‌های آمریکایی از جمله ABC نیوز از قول یک مقام این کشور که نامش فاش نشده نوشتند که پاسخ واشنگتن به کشته شدن سه نظامی آمریکایی در طی چند روز و به اهداف متعددی خواهد بود.
گزارش همکارم سیاوش سعادتیان رو میشنیدید و در ادامه این بشنوید که سه سرباز آمریکایی که روز یکشنبه در یک حمله پهپادی در نزدیکی مرز اردن و سوریه کشته شدند واکنش پنتاگون رو برانگیخته و پنتاگون گفته که رد پای کتائب حزب الله رو در این حمله تشخیص میده، اگرچه هنوز برای ارزیابی نهایی زوده و انجام نشده. گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق هم همون گونه که در گزارش شنیدید که همسو با جمهوری اسلامی است، اعلام کرده که حمله حملات نظامی خودش رو به نیروهای ایالات متحده در منطقه متوقف میکنه. اما فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار ساکن سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق، گفتگویی داشته با همکارم مهدی طاهباز و به ابعاد این تصمیم کتائب حزب الله اشاره هایی داره.
در یه جاهایی اصطلاحاً عقب نشینی استراتژیک میکردن، صبر میکردن، صبر استراتژیک. در حال این پیامی که کتایب حزب الله داده در واقع همون هست که فعلا چند روزی چند وقتی اینا موشک و درون پرتاب نکنن.
آقای کلباسی، یعنی شما این گمان زنی رو قوی میدونید، این احتمال رو که تصمیم کتایب حزب الله با مشورت و یا حتی آمریت جمهوری اسلامی صورت گرفته؟
بله بله، شما میدونید در عراق نیروی خیلی خیلی وسیعی در زیر لوای هشت و شبی هستن. اینها از اساس که من خودم در اینجا حضور داشتم و دیدم موقع جنگ داعش، اینا به وسیله سپاه پاسداران همه اصلا تعلیم دیده شدن، سرپرستیشون رو کردن. یعنی این نیروها در واقع ساخته دست خود سپاه پاسداران هست. برای همین هر شنوی هست، هم مسئله ایدئولوژیک و خیلی چیزای دیگه در واقع کاملا مشخص است. الان شنیده ها هاکیس که منطقه سبز بغداد خالی شده، تمام پایگاه‌هاشون رو خالی کردن هشت و شبی و مخصوصا اون نیروهایی که به کتایب حزب الله نزدیک هستن، اونا حتی در خانه‌های خودشون نمی‌خوابن. فعل و انفعالات خیلی وسیعی در منطقه به خصوص در عراق انجام شده، خودشون رو حاضر کردن که آمریکا عکس العمل نشون بده و خیلی جدی هست این بار. ببین بحث اینجاست، این سیستمی که الان در عراق و در سوریه و در منطقه حوثی‌ها و در حزب الله لبنان، همه اینها یک سرپرست داره، یک هماهنگ کننده داره و به وسیله این نیروهای سپاه قدس یا سپاه پاسداران هستن که این کارهایی رو انجام میدن، بخوان انجام میدن، نخوانن مثل همین مسئله کتایب پیام میدن که ما مثلا صبر استراتژیک میگیریم و کاری انجام میدیم.
و این به گفته شما، به توصیف شما، صبر استراتژیک تا چه اندازه و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ کتایب حزب الله به نظرتون تا کی پایبند خواهد بود به تصمیمش مبنی بر توقف حملات به نیروهای آمریکایی؟
خیلی کوتاه، من اصلا خیلی کوتاه. اونا میدونن، اونا نبض آمریکا رو تو دستشون هست، میدونن که کاخ سفید مسائل خیلی بزرگتری داره و مسئله خاورمیانه و این مسئله اسرائیل رو اونا نمیخوان این جنگ گسترش پیدا بکنه. ضعفی که در کاخ سفید برای تصمیم گیری های بزرگ وجود داره، البته به دلایل خاص خودش که نمیشه همه رو اصلاحاً کوبید، واقعیتی هم درش هست، ولی اونا میدونن این خیلی مقطعی هست، چند نقطه رو آمریکا میزنه بعد تموم میشه و اینا بازم شروع میکنن، چون این قاعده بازی جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیشون هست که در مقاطع مختلف در مکانهای مختلف فشار میارن و امکان نداره این قضیه اینجا پایان بپذیره، یعنی این امکان پذیر نیست. مطمئناً چند وقتی دیگه بازم شروع میشه، چون هدفی که اونا تعیین کردن خیلی مشخص است. میگن تا زمانی که اسرائیل حملهشو به غزه پایان نده و نره بیرون از غزه، ما این کارو میکنیم، ما حمله میکنیم. ولی در این مقطع خاص زمانی ماله، خاطر جدی بودن آمریکا برای پاسخ دادن، این صبر رو اصطلاحاً صبر استراتژیکو گرفتن.
عزیزان، فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار ساکن سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق، در گفتگو بود با همکارم مهدی طاهباز.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و اما روزنامه کیهان روز چهارشنبه، یعنی همین امروز، در ستون کیهان و خوانندگان خبر داد در انتخابات پیش روی خبرگان رهبری، این تنها حسن روحانی نیست که رد صلاحیت شده، بلکه حجت الاسلام محمود مصلحی وزیر اطلاعات در دوره احمدی نژاد هم رد صلاحیت شده. وحید پرستاد از رادیو فردا در همین رابطه با احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده با توجه به اینکه این خبر در ستون کیهان و خوانندگان منتشر شده، چقدر قابل اعتناست و آیا باید اون رو تایید شده از سوی روزنامه کیهان دانست؟ بشنویم پاسخ احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا.
معمولا ستون کیهان و خوانندگان توی روزنامه کیهان یک ستونیه که گاهن ما ببینیم اخبار غیر رسمی رو منتشر میکنه. ستونهایی توی روزنامه کیهان هستن مثل همین ستون کیهان و خوانندگان و ستون گفت و شنود که به نظر میرسه سردبیری این روزنامه به طور مستقیم روش تأثیر گذاره. با توجه به اهمیت این ستون، بعید به نظر میرسه که روزنامه کیهان از دستش در رفته باشه که همچین خبری منتشر شده باشه. معمولا این ستون‌ها خبرهای خاصی رو منتشر می‌کنن که یک خط امنیتی پشتش هست. به هر حال وقتی این خبر از سمت روزنامه کیهان منتشر میشه، ما میتونیم بگیم که دارای اهمیت هستش این خبر و ممکنه صحت هم داشته باشه و بعد گذر زمان نشون بده بهمون که آیا این خبر صحت داره یا نه.
آقای نادرپور، در صورت تایید رسمی خبر رد صلاحیت فلاحیان، مصلحی، علوی که وزرای اطلاعات دوره آقای هاشمی رفسنجانی، احمدی نژاد و حسن روحانی بودن و همچنین رد صلاحیت پور محمدی و خود آقای روحانی که سابقه امنیتی زیادی در حاکمیت دارن، به اعتقاد شما حاکمیت به دنبال چه چیزی هست؟
این افرادی که اسمشون الان مطرح شده میشه گفته یه دوران خیلی طولانی جز حلقه نزدیکان علی خامنه‌ای بودن و مهمترین اتفاقات امنیتی و اطلاعاتی کشور زیر نظر این افراد اتفاق میافتاد. وقتی این آدم‌ها حذف میشن از حلقه نزدیکان نظام و حلقه خودی‌ها، میشه گفت که خیلی اهمیت داره اتفاقی که قراره در مجلس خبرگان آینده بیفته برای حاکمیت و تعیین سرنوشت آینده رهبری جمهوری اسلامی گره خورده تقریبا به این مجلس. ما تا این سالها خبرهای رسمی در مورد اینکه چه اختلافاتی در داخل بیت رهبری وجود داره، در دستگاه‌های امنیتی وجود داره نداشتیم. شاید جسته گریخته اخباری بیرون می اومد، تحلیل‌هایی وجود داشت با توجه به عزل و نصب‌ها، ولی این اتفاق که اکثر افرادی که امنیتی و اطلاعاتی بودن الان حذف شدن از مجلس خبرگان و رد صلاحیت شدن، میتونه یه نشونه‌ای باشه که این درگیری‌ها و دعواها وارد سطح جدیدی شده و تو آینده رهبری تاثیرگذار. بعضی‌ها رو جز حلقه نزدیکان مشتبه میدونستن، بعضی‌ها به بخشی از سپاه نزدیک بودن، ولی حذف این افراد نشون میده که انگار تصمیمی گرفته شده از پیش در رابطه با آینده رهبری جمهوری اسلامی که الان باید اون اتفاق بیفته و آدم‌های تعیین شده قراره توی اون حلقه تصمیم گیری برای آینده رهبری وجود داشته باشن.
آقای نادرپور، در این بین اگر خبر رد صلاحیت آقای مصلحی درست باشه، با توجه به اینکه این فرد با احمدی نژاد زاویه داشت و از عوامل رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی تو انتخابات سال 92 بود و به رهبر جمهوری اسلامی هم نزدیکه، این رد صلاحیت به خصوص چه میتونه مفهومی داشته باشه؟
در جمهوری اسلامی معمولا افراد یک تاریخ انقضایی دارن، اتفاقی که ما توی این 40 و اندی ساله داریم میبینیم و آدمهای مختلفی اومدن و رفتن و همه هم از جز حامیان نظام بودن، ولی از یه جایی به دلیل مشکلاتی که حالا ما یا میبینیم بخشی از اون رو، اون دعواهای درون سیستمی رو یا اون اختلاف نظرها رو، یا بخشش ما نمیبینیم، مثل اتفاقاتی که تو حوزه امنیتی میفته، ولی به هر حال حیدر مصلحی هم بالاخره جز اون افرادی قرار گرفت که دیگه جایی توی اون حلقه نزدیکان نداره. حلقه افراد مورد اعتماد علی خامنه ای دارن کمتر و کمتر میشن. طی این سالها این اتفاقات رو ما دیدیم، مثلا وقتی احمدی نژاد یک رئیس جمهور محبوب بود برای علی خامنه ای، بعدها از طریق همین حیدر مصلحی یک استارتی زده شد اختلافات اون با رئیس جمهور محبوبش، یا اتفاقی که واسه هاشمی رفسنجانی افتاد و حیدر مصلحی توی اون اتفاق نقش داشت، و خب هاشمی رفسنجانی هم جز مهمترین ستونهای رهبری علی خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی بوده که اون هم به هر حال روزی حذف شد. خود هاشمی رفسنجانی در مورد توی یکی از خاطراتش داره در مورد بهشتی صحبت میکنه و میگه که وقتی اون حجمه ها نسبت بهشتی میشه، میگم که چطور دووم میاری، و بهشتی خطاب به اون میگه که آسیا به نوبت. خب اون آسیا به نوبتی که به اکبر هاشمی رفسنجانی رسید، امروز هم به حیدر مصلحی رسیده.
از احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی، میشنیدیم تحلیل او رو که با همکارم وحید پوراستاد گفتگو میکرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه در دیدار با فعالان اقتصادی خواستار توقف یا کاهش رشد نقدینگی شد و مثل همه موارد در گذشته ادعا کرد که نارضایتی تولید کنندگان به دلیل عمل نکردن دولت به توصیه‌های شخص او در سال گذشته بود. هرچند که نگفت که سال گذشته چه گفته بود که دولت رئیسی به اون عمل نکرده. حالا روز چهارشنبه، یعنی همین امروز، هم ابراهیم رئیسی دستوراتی در این رابطه داد و بانک مرکزی هم با ارائه برنامه‌هایی در همین راستا به تبلیغ در این رابطه ادامه داد. با رضا غیبی خبرنگار اقتصادی همراه شدیم ساعتی پیش و از او پرسیدیم که وضعیت اقتصادی کشور به ویژه موضوع نقدینگی تا چه حد با دستور این و آن قابل تأمین است. بشنویم از رضا غیبی.
اول ببینید به آقای خامنه‌ای اون گله‌ای که کرد، توجه نکردن، نامگذاری سالها در حداقل چند سال اخیر اقتصادی بوده و اتفاقاتی که در اقتصاد رخ داده تماما برخلاف آن چیزی بوده که ایشان ابتدای سال تاکید کرده، مخصوصا امسال که کاهش وابستگی به دلار بوده و مهار تورم که هیچ کدوم اتفاق نیفتاده. اما بحث نقدینگی هم خب یکی از اون بحث‌های جالبه که دولت و مشخصا بانک مرکزی مدعی کاهش شتاب نقدینگی، اینو اشتباه نگیریم، شتاب رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده، نه اینکه خود نقدینگی کاهش پیدا کرده باشه. اما آمارها رو میبینیم همچنان نقدینگی خب یک مقدار ترسناک است. در مهمان امسال 7177 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور بوده که شامل پول و شبه پول و شبه پول هم یعنی هر دارایی که قدرت نقد شوندگی بالا داره بوده و الان در دی ماه اعلام شده که 1550 هزار میلیارد تومان شده. این روند کماکان ادامه در افزایش نقدینگی، مشخصا در تورم تاثیر خودش رو میگذارد و افزایش تورم رو به دنبال داره که باز هم برخلاف اون تاکید علی خامنه‌ای در ابتدای سال هست. این شیب کماکان با یک روند آهسته و پیوسته ای ادامه داره، هرچند مدعی هستن شیب رو کم کردن به 25% رسوندن رشد نقدینگی در کشور رو، اما آنچه که امروز در اقتصاد شاهد هستیم برخلاف ادعای مقامات و مسئولین هست و به نظر میرسه بیشتر وزرای دولت، رئیس بانک مرکزی ابراهیم رئیسی مشخصا به دنبال آمارسازی و آمار درمانی در اقتصاد هستند تا اینکه بخوان یک اقدام علمی و عملی تاثیرگذار بر معیشت مردم رو انجام بدن.
آقای غیبی، شما میگید که نقدینگی کاهش پیدا نکرده، بلکه این رشد نقدینگی هست که کاهش پیدا کرده و به 25% رسیده، آنچنان که بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه اعلام کرده. تا چقدر این مسئله برای مردم ملموسه؟ همونجور که شما هم اشاره کردید، نقدینگی و تورم دست در دست هم دارن. حالا مردم چگونه این رو درک خواهند کرد؟ آیا رو زندگیشون تأثیری خواهد داشت این به گفته شما کاهش شیب نقدینگی؟
به هیچ عنوان آنچه که گفته می شود با آنچه که در بطن جامعه مردم لمس می کنن همخوانی ندارد. اون قسمتی هم که اشاره می کنم به کاهش ضرب آهنگ رشد نقدینگی برمی گرده به این که خب در پس پرده یک فعل انفعالاتی دارن انجام می دن. مثلا به طور مشخص بخش زیادی از افزایش نقدینگی برمی گشت به بدهی دولت به بانک مرکزی. حالا دولت آمده است محل استقراضش رو، حجمش رو از بانک مرکزی کم کرده و منتقل کرده به سایر بانک‌های خصوصی و دولتی، و از اون طرف ما شاهد افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هستیم. و در اینجا یک مقدار صورت مسئله و ظاهر قضیه رو عوض کرده، ولی در پشت پرده عملاً همان اتفاق قبلی هست و داره رخ میده. در معیشت مردم هم شما توجه داشته باشید، امروز معیشت مردم در ایران به واسطه حکمرانی جمهوری اسلامی به جایی رسیده است که خود وزارت کار و رفاه اجتماعی اعلام میکند بخش زیادی از افرادی که در دهک پایینی 1 تا 3 قرار دارن نیازمند کمک هزینه معیشتی برای مبارزه با سوء تغذیه هستند، و برای همین بودجه به ازای هر نفر 600 هزار تا 1 میلیون تومانی برای هر نفر رو در نظر گرفتن، یک ماه از پرداختش رو آغاز کردن. این نشون دهنده عمق فاجعه است. ما از اون بعد گزارش بانک جهانی رو داریم که داره پیش بینی میکنه طی سال آینده 60% مردم به زیر خط فقر کوچ کنن. مرکز پژوهش‌ها داره میگه تقریبا 1/3 مردم کشور زیر خط فقر قرار دارن. در حوزه درآمدها و هزینه‌ها هم شاهد هستیم در کشور، در شهرهای بزرگ و کوچک خط فقر حداقل 20 میلیون تومان و حداکثر 32 میلیون تومان برآورد میشه، اما بیشترین حقوق و دستمزدی که یک کارگر یا یک کارمند داره دریافت میکنه، اون هم در صورت متأهل بودن و تخصیص تمام مزایای ممکنه، به 12 میلیون تومان هم نمیرسد. این اتفاقی که داره رخ میده، حالا اگر نقدینگی کم شده، صفر شده، منفی شده یا هر اتفاق مثبت دیگری در اقتصاد رخ داده که آقایون مدعی هستن، اما در حوزه معیشت مردم فقر هر روز و هر روز داره عمیق‌تر میشه و اون چهره زشت خودش رو بیشتر نشون میده.
با تحلیل و توضیح رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی، آشنا میشدیم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
با وجود تلاش‌هایی که برای مشارکت فعالانه‌تر چین در جهت پایان دادن به تنش‌ها در دریای سرخ صورت گرفته، اما به نظر می‌رسد با ادامه حملات حوثی‌ها پکن یا نخواسته یا نتوانسته بر ایران و حوثی‌ها فشاری وارد کنند. اتفاقی که هزینه قابل توجهی بر تجارت دریایی بین المللی وارد کرده. سعید جعفری گزارشی داره در این رابطه.
تنش آفرینی های حوثی ها در دریای سرخ با وجود فشارها، تلاش ها و همچنین حملات نظامی به پایگاه های این گروه یمنی ادامه داشته و این شبه نظامیان همچنان به ایجاد مزاحمت برای کشتی های تجاری در آبهای بین المللی ادامه می دهند. در هفته‌های اخیر گزارش‌های مختلفی در خصوص درخواست آمریکا از پکن برای حضور فعالانه‌تر در جهت پایان دادن به این بحران منتشر شده بود. گزارش‌هایی که تأکید می‌کرد واشنگتن از چین خواسته با فشار بر ایران به پایان دادن اقدامات حوثی‌ها در دریای سرخ کمک کند. در این حال به نظر می‌رسد چینی‌ها اقدام چندانی در این خصوص انجام ندادند. این در حالی است که از زمان تنش‌زایی‌های حوثی‌ها در دریای سرخ تجارت بین‌الملل دریایی با اخلال جدی مواجه شده و کشتی‌ها مجبور شدند مسیر خود را از دریای سرخ و کانال سوئز به جنوب آفریقا و دماغه امیدنیک منحرف کنند، مسیر تازه‌ای که هزینه‌های قابل توجهی را به تجارت بین‌الملل تحمیل می‌کند. با این حال دریای سرخ اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک قابل توجهی برای چین دارد. این کانال دریایی به عنوان یک مسیر تجاری حیاتی که دریای مدیترانه و اقیانوس هند را به هم متصل می کند برای تضمین جریان مداوم تجارت دریایی چین به بازارهای اروپا، آفریقا و خاورمیانه حیاتی است. علاوه بر این منطقه به عنوان سکوی پرشی برای تلاش‌های پکن در جهت بهره برداری از پتانسیل اقتصادی و صنعتی دست نخورده کشورهای آفریقایی و خاورمیانه عمل می کند. با این حال برخی این پرسش را مطرح کرده اند که چرا چین در این بحران به صورت مستقیم ورود نمی کند و زمینه را برای پایان دادن به تنش‌ها در دریای سرخ فراهم نمی سازد. CNN در تحلیلی ضمن پرداختن به این مسئله استدلال کرده که چین علاقه ای به پیوستن به ائتلاف غربی به رهبری ایالات متحده ندارد، چرا که این اقدام باعث تقویت موقعیت آمریکا به عنوان یک هژمون در خاورمیانه و همزمان تضعیف جایگاه چین در این منطقه خواهد شد. با این حال با توجه به نقش‌آفرینی اخیراً افزایش یافته پکن در معادلات منطقه که از آن جمله میتوان به توافق میان ایران و عربستان اشاره کرد، ناظران سیاسی استدلال میکنند که پکن میتواند با ورود به این مناقشه باز هم اعتباری برای خود کسب کند و زمینه را برای بهبود تصویر عمومی بین المللی این کشور فراهم سازد. در همین حال نشریه گلوبال تایمز متعلق به چین در تحلیلی نوشته است که اگر آمریکا خواهان کمک پکن برای کاهش تنش‌ها در دریای سرخ است، باید آن را بدون ادبیات تحریک‌آمیز و همچنین غیر مبهم مطرح کند. این رسانه چینی همچنین اضافه کرده آمریکا در مواردی که به کمک چین نیاز دارد، همکاری‌های پکن با کشورهایی چون ایران را تحت عنوان مسئولیت اجتماعی چین مطرح می‌سازد، در حالی که واشنگتن در بقیه موارد هر گونه رابطه عادی میان تهران و پکن را در چارچوب مناسبات اهریمنی میان دو کشور به تصویر می‌کشد. همچنین نشریه فاینانشال تایمز در گزارشی تحلیلی خبر داده که چین چندین خط کشتیرانی جدید را برای سرویس دهی در مسیر دریای سرخ و کانال سوئز مستقر کرده تا بتواند از مصونیت ایجاد شده از سوی حوثی ها بهره برده و از خروج دیگر شرکت های کشتیرانی بین المللی در این مسیر سوء استفاده نماید. این نشریه در گزارش خود اشاره کرده که چین پیشتر و در دوران همه‌گیری ویروس کرونا هم چنین سیاستی را در پیش گرفته بود و با راه اندازی شرکت های جدید دریایی تلاش کرد از خلأ ایجاد شده تجارت دریایی که در پی عدم فعالیت شرکت های بین المللی ایجاد شده بود به سودهای اقتصادی دست یابد. به نظر می رسد چینی ها ترجیح می دهند در یک ابتکار بین المللی که رهبری آن با ایالات متحده است و بر اساس الگوی حکمرانی غربی پی گرفته می شود مشارکت نداشته باشند و در مقابل بر مبنای مدل های مد نظر خود در مناقشات منطقه‌ای و جهانی نقش آفرینی کنند. سیاستی که باعث می شود از یک سو ظرفیت های چین به اعتبار آمریکا نوشته نشود و همچنین این کشور از شرایط بغرنجی که به اقتصاد جهانی آسیب زده به منافع اقتصادی دست یابد.
خب عزیزان، از سعید جعفری میشنیدید. تصمیم داشتیم در رابطه با بازی ایران و سوریه حتما گپ و گفتی داشته باشیم که متاسفم که تا این لحظه طول کشید و ما چند ثانیه به پایان مجله داریم. ایران در برابر سوریه برنده شد. نوبت بعدی در یک چهارم با ژاپن همراه خواهد بود. عزیزان فرصتی نیست. پویا پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز، اما یادتون باشه خاموش نمونید. هر کاری میکنید خاموش نمونید.